درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری 24/10/1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و آله محمد و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. حاشیه مرحوم امام رو من یه بار دیگه میخونم، بعد خدمتش رو میخوام توضیحاتی بدم. مرحوم امام در این قسمتی که بناهن علا انتقال ترکه الالوارث اما این کان قبل از ظهور وجب علا من بلغ نصیبه النصاب من الورثه بناهن علا انتقال ترکه الالوارث و عدم تعلق دین به نمائها الحاصل قبل ادائه و انهول الوارث من غیر تعلق حق الغلما به، تو اون قسمت در اینجا حاشیه زدن. ایشون گفتن که ما استیاب دین از ترکته و کونهی زائدن علیها به حیث یسته و ابن نماعات لا تجب الزکات علی الورثه بل تکون که اصل ترکه به حکم مال المیت علی الاقوا یعدی منها دینه. خب اگر ورثه این دینی که هست، این دین از ترکه بیشتر بود و نماعات دین هم برای دین نیاز بود، ایشون میگه کل دین ترکه و نماعاتش در حکم مال میته، ما اینو قبول داریم. اون مطلبی که ما اشکال داشتیم بنابراین مبنا نبود، بنابر انتقال ترکه به وارث بود، ولی اگر ترکه به وارث منتقل نشه در حکم مال میت باشه، خب مال میت نمایش هم مال میته و در مصارف چارگانه باید صرف بشه به همون ترتیب تجهیز کفن و به اصطلاح دین و وصیت و ارث. بنابراین از اینجا ما مشکلی به نظر ما نیست، مشکل بنابراین مبنا هست بناهن انتقال ترکه الالوارث که ما عرض میکردیم که اگر بگیم ترکه به وارث منتقل میشه وجهی نداره که نمایش رو بگیم بهش حق تعلق میگیره. بعد ایشون میگه و ما استیابهی ایاها و عدم زیادتهی علیها. اگر دین ترکه رو مستوعب باشه و عدم زیادتی علیها، زیادی بر ترکه هم نداشته باشه، ولی اگر بعدن لو زهرت ثمره بعد الموت یسیر و مقدار و دین بعد ظهورها من ترکه اصلا و نماعن به حکم مال المیت به نحو الاشاعه بینه و بین مال الورثه، بعد هنوز قسمت نکردن، مجموع ترکه و نماعاتش بیشتر از دین بشه، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که دین موقع مرگ مستوعب بوده ولی بعد از مرگ میشه دین مستوعب. ایشون میگه دین مستوعب به اصطلاح به حکم مال میت میشه، مقدار دین من ترکه‌ای که اون اصل و نما رو با همدیگه یکاسه در نظر گرفتیم به حکم مال میت هست به نحو الاشاعه بینه و بین مال الورثه، زائد بر او مال ورثه هست، اون دین مال اون چیز هست. این تعبیر ایشون اشاعه کرده، من تصور میکنم مراد ایشون از اشاعه اصطلاحی نباشه، آقای منتظری بهشون اشکال کرده که اگه اشاعه باشه، اشاعه خاصیت چیزهایی داره، اشاعه آثاری داره. یکی از آثار اشاعه این هست که طرفین بخوان در مال مشاع تصرف کنن باید هر دو رضایت داشته باشن، ولی من فکر نمی کنم ایشون این رو بخواد بگه که حتی در مال در دین غیر مستوعب هم ورثه بخوان در مال تصرف کنن به مقداری که به دین لطمه وارد نمیشه، به مقدار باز باید اجازه از قرما یا اجازه از میت بخوان بگیرند و امثال این ها. فکر نمی کنم مراد ایشون به نحو الاشاعه مرادشون این باشه که اشاعه به معنی عام کنه گرفتن، تعبیر مسامحه‌آمیزیه، چون به احتمال زیاد نحوه تعلق دین و در دین مستوعب این هست به نحو کلی فی المعین باشه، که نه اصل مال ورثه است زائد بر مقدار دینش از ملک اونها خارج شده است و اینا. به این شکل فکر میکنم مراد ولا تجب فی ما یقابلو
تحشیه
اربه که جای جل اصطلاح نیست، نه به من لغوی میگم مصامه در تعبیره، تعبیره و چیزهاش. نکاتی که اینجا هست، نکته بعدی که ایشون حکمی که بار کردن، اون حکم شاهده بر این مطلب هست، عبارت به هر حال مسامحه آمیزیه. من اصل اشکال رو میخوام بگم، اشکال به مطلب نیست، اشکال به عبارته، باید عبارت اصلاح بشه، کلمه اشاعه رو ایشون نباید تعبیر میکردن. ولا تجب فیما یقابله، یعنی ولا تجب الزکات، زکات در فیما یقابل الدین واجب نیست. و یحسب النصاب بعد توزیع الدین علی الاصل و الثمره فان زادت حصه الوارث من الثمره بعد توزیع و بلغت النصاب و تجب علیه الزکات. نگاه میکنیم ببینیم که وقتی توزیع کردیم حصه وارث از ثمره، بعد از این که کل دین و ثمره رو با همدیگه یک کاسه شما در نظر میگیریم، بعد فرض کنید دین و نمایش که اون ثمره باشه مثلا 2 تن گندم هست، 1 تن هم دینه، اون 1 تن دین رو حذف کنید، اون 1 تن اگر به حد نصاب رسیده اون سهم ورثه زکات واجب هست و الا زکات واجب نیست. اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم، اون اینه که اساساً آیا در جایی که به نحو یک کسی به نحو کلی مالک باشه، اولاً حالا یه نکته، اولاً ورثه ملکیتشون آیا کلی هست یا کلی نیست؟ یه نکته ای. در جایی که دین وجود داره ملک ورثه کلی هست یا کلی نیست؟ آقای منتظری از آقای حاج آقارضای همدانی این مطلب رو نقل کردن که در دین غیر مستوعب ملک ورثه شخصیه و ملک قرما کلیه، و این رو مرحوم حاج آقارضا در واقع تشبیه میکنند به کسی که قسمتی از مالش رو به نحو کلی فی المعین میفروشه، با یه ای که سا اون من صبره، از این صبرش یک سایش رو میفروشه. اینا میگن که بایع ملکش شخصیه، این ملک کلی ملک مشتریه، ملک مشتری کلیه، ولی بایع ملکش ملک تشخصات ملک بایع هست، ولی ملک مشتری کنه ملک کلی هست و به نحو شخصی نیست. اینجا بعد نتیجه گیری هایی در ما نحن فی هم اینجوری میخوان بگن، بگن که ورثه به منزله اون بایعه که ملک شخصیه، غرما به منزله اون مشتری هست که ملکش کلیه، ملکش کلیه. در نتیجه در مورد ورثه عرض کنم خدمت شما، چون ملک ملک شخصی هست، بنابراین زکات بهش تعلق میگیره، ولی به غرما چون ملک ملک کلی هست زکات تعلق نمیگیره. بنابراین حالا من اینجوری یه بحث رو اینجوری مطرح کنم،
پیراس مالفاره
چی؟
بایه مالک بوده، اقباز اون مبی بر مشتری
برش واجب. حالا اینا تصویرشون این، حالا بعد در مورد صحبت میکنم. اینا میخوان بگن که کأنه کل مال منتقل میشود به تشخصاته به ورثه، ولی این مالی که منتقل میشه به ورثه به نحو کلی فی المعین چیز ازش خارج میشه، مقابل الدین خارج میشه، مقابل الدین خارج میشه. اینجوری تصویر آیون در مطلب این هست که ما در بحث عرض کنم، حالا این رو باید این مقداری بحث کنیم و یه مطلب اینجور هست یا مطلب اینجور نیست. من حالا قبل از اون یه نکته ای رو میخوام متعرض بشم، یه پیشفرض دیگه اینجا، یه مقدمه دیگه اینجا هست که اون مقدمه رو اول باید مطرح کنیم بعد وارد تطبیق این بحث بشیم. اون اینه که آیا در دین، اول یه بحثی بکنیم که آیا اساساً اگر شخصی به نحو کلی مالک باشه، کلی، آیا مالکیت کلی منافات داره با تعلق زکات؟ توضیح مطلب رو بدم. ببینید اگر یک نخلی هست، این نخل مثلا 10 تن بار داره، من قبل از تعلق زکات 1 تن از این نخل رو به کسی میفروشم، نه 1 تن رو به شخصی میفروشم، آیا اینجا زمانی که زکات تعلق میگیره به من بایع به 10 تن زکات تعلق میگیره یا به 9 تن؟ و از اون طرف این که به 9 تن تعلق میگیره با به 10 تن، یه سوال دیگه هم هست، آیا به مشتری هم زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ یعنی یه مرحله بحث این هست، ابتدا این هست که مشتری که مالک کلی فی المعین هست به نحو 1 تن، بعد از این که وقت وجوب شد آیا به مشتری زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟
قبل بدو به سلام میشه؟
قبل چی؟ بله چیه؟
قبل از بدو به سلام
با
زمیمه مثلا بفروشه، با زمیمه که میشه اونش کنه، و قبل از اون این رو فروخته باشه. چند سال رو بفروشه، یعنی اون یکی از چیزاش این هست که با ضمیمه بفروشه، زکات چند ساله بفروشه، صورت‌های مختلفی داره که مجاز هست که خب، یعنی این بحثی که زکاتی که به گردن بایه هست زکات در 9 تن واجب هست یا در 10 تن، مرحله قبلش هم این مطلب هست که آیا اونی که مالک هست مشتری که مالک کلی هست زکات به او تعلق میگیره یا نمیگیره. اصلا این پیش‌فرض اول باید بحث کنیم که آیا در تعلق زکات کلی بودن ملک مانعه؟ این نکته رو عرض بکنم، اگر زکات به نحو ذمه باشه، کسی مالک باشه و هیچ گونه تعلق به عین نداشته باشه، خب اون زکات تعلق نمیگیره. من دینی دارم از زید، این دین ولو به نحو دین من ده تن گندم مالک هستم، اون ده تن گندم مالکیتشون به درد نمیخوره، اون که مجرد این که این از جهت شیعه مسلمه دیگه، کسی که هنوز به اصطلاح طلبکار گندمه، طلبکار گندم، طلبکار بودن کافی نیست برای اینکه زکات تعلق بگیره، باید متعلق زکات عین خارجی باشه. در اینکه به نحو ذمه باشه زکات تعلق نمیگیره بحث نیست. بحث سر اونجایی هست که زکات به نحو کلی فعل معین باشه. دین کلی هست ولی فعل معین نیست. کلی فعل معین اونی که یک نحو تعلقی بین عین خارجی داشته باشه. آیا در اینجا زکات تعلق میگیره یا نمیگیره؟ من اجالتا دلیلی بر عدم تعلق زکات پیدا به دست نیاوردم. حالا ببینید آیا دلیلی بر عدم تعلق زکات اینجا وجود داره؟ اینکه مملوک من شخصی نباشد و کلی باشد اصل این مانع تعلق زکات است؟ من به تصورم من دلیلی ندیدم بر اینکه این مانعیت داشته باشه.
تعلق زکات به این
منصرف
نیست که کلی نباشه؟
نه. چرا؟ این باید من نسبت به این عین
مورد خاصه کلی فرمایه.
نه این چرا؟ چه دلیلی داریم برای این که منی که مالک هستم یک تن از این درخت خرما، اگه یک تن کلی بود اون زکات نداره عرض کردم، یک تن از این درخت خرما رو من مالک هستم و به این یک تن من یک مقدار نصابم هست و موقع چیز مالک میشم، این خودش یه بحثه که آیا ببینید شما اینو ملاحظه بفرمایید رفقا، ببینید جایی اصلا این بحث مطرح شده که کلمات فقها مطرح نشده مطلب رو. بنابراین یه مقدمه تو این بحث این هست که آیا اصلا در کلی فعل معین مالک کلی زکات بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد. خب این یه مرحله. مرحله دوم این مرحله که آیا در جایی که شخصی بایع چیزی رو میفروشه به نحو کلی فعل معین، در این که ملک مشتری کلیه بحثی نیست، آیا ملک بایع به شخصی بودن خودش باقی میماند یا ملک بایه همیشه کلی؟ این بحث رو مرحوم آقای حاج شیخ تو این کلمات آقای عراقی هفت، ایشون میگه که نه اینجور نیست که این کلامی که مرحوم حاج آقا رضا ذکر کردن که تعینات ملک بایه، تشخصات ملک بایع هست و این ملک مشتری هست که کلیه و الا ملک بایع شخصیه. من اونها شیخ اینو قبول ندارم، میگن که ملک بایع هم کلی میشه ولی مدل ملک کلیه بایع با مدل ملک مشتری فرق داره. هر دوی اینها ملک کلی دارن ولی ملک بایع ملکی هست که ملک مشتری در طول ملک بایه. بحث که قبلا بحثشو کردیم اشاره کردم که مرحومای ها شیخ میگه ملک بایه ملک کلیه و ملک مشتری هم ملک کلیه، ولی ملک بایه کنه یک ملک اولیه هست، ملک مشتری در طول ملک بایه هست و این ملکیت های کلی گاهی اوقات هر دو در عرض هم هستند، که در اشاعه اینجوره. در کلی فی المعین ملک مشتری به نحو کلیه، ملک بایع هم به نحو کلیه، ولی ملک مشتری در طول ملک بایع هست. وقتی در طول ملک بایع بود، به اصطلاح تلف اول به اون ملک بایع وارد میشه، بعد به ملک مشتری، نتیجه گیری میکنه. این رو که ما این قبلا بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که الان یادم رفته، به نظرم عرض کردیم کلی نیست، تو ذهنم هست، همون خواستم ببینم که یادم اشتباه نکردم. ما میگفتیم کلی نیست، ملک بایع شخصیه ولی تضیق احوالی پیدا میکنه، نه تضیق افرادی. اون بحثی که ما میکردیم همین بود، میگفتیم تضیق احوالی پیدا میکنه، یعنی ملک من همه تشخصات رو مالک هستم ولی مزیقاً مالکیت من نسبت به تشخصات به نحوی هست که مانع نباید باشه از مالکیت مشتری. بنابراین جمعی تشخصات رو من مالک هستم ولی مزیقاً، یعنی یک نوع تضیقی در ملک من حاصل میشه. این تضیق ممکنه بگیم منافات داره با تعلق زکات ها، زکات به کل این تعلق نگیره، به دلیل اینکه یک نوع تضیقی در این زکات حاصل شده و این تضیق باعث بشه که مثلا به نهدونش زکات تعلق بگیره. این نکته رو باید در نظر گرفت. آیا ملک تلق نیست؟ من 10 تن رو به نحوی مالکم که نمیتوانم در 9 تنش میتونم تصرف کنم، ولی به نحوی مالک هستم که تصرف من در این 10 تن مزیق هست به اینکه حق بایع، حق مشتری حفظ بشه. نتیجه بحث اینه که زکات بگیم به 9 تن تعلق میگیره، زکات به 9 تن تعلق میگیره نه به 10 تن. اینجوری به دلیل اینکه شرط تعلق زکات این هست که ملکیت تلقه داره. من ملکیت من ولو متعلقش 10 تنه، ولی نسبت به 10 تن به گونه ای نمیتوانم تصرف کنم که کل 10 تن از بین ببرم. تصرف من در 10 تن مقید هست به اینکه 9 تنش درش تصرف، ولی 9 تن کلیه، هم میتوانم از این 9 تنش چیز نیست، یک نوع تعین خاصی نداره که در کجا تصرف کنم، چون همه اینا رو مالک هستم. ولی تصرف در کل این مال باید به گونه‌ای باشه که من نتوان حق اون مشتری باقی بمونه. این دو نکته اساسی هست تو این بحث، برای اینکه تعلق زکات به اینها تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره. توضیح بیشتری مطلب باشه انشالله شنبه.
حالا من ملکیت تلقه رو نباید بررسی کنیم ببینیم بر ما نهدوکی
مدرد میشه؟
دلیل
اینکه
ملکیت باید تلقه باشه باید
اونا
رو بررسی
کنیم. حالا این رو هم در مورد صحبت میکنم. اینکه اون تعبیری که در اون روایت در مورد ملکیت تلقه هست اونم اب نداره، من اون رو باز یه بار دیگه برمیگردیم در مورد صحبت.
این عدم ملکیت
تلقه
توی همون مال مشتری هم میشه گفت، همون 1 تن.
نه بحث مال مشتری، نه از یه مرحله دیگه ای اشکال داره. مرحله مال مشتری که کلیه. نه بحث سر این است که یه مرحله بحث باید بکنیم که آیا در کلی زکات هست یا کلی زکات نیست. یه مرحله اگر گفتیم در کلی زکات هست، خب خیلی تأثیر نداره در این بحث که ما قائل بشیم ملک مشتری کلی هست یا این. حالا ملاحظه بفرمایید، من شنبه باز
یک شنبه
انشاءالله توضیح بیشتر این مطلب رو میدم. حالا به تناسب این که الان ما 2 تا مناسبت در پیش رو داریم، من امروز میخوام 2 تا روایت بخونم. 1 روایت از امام کاظم علیه السلام بخوانم و 1 به مناسبت شهادت امام کاظم علیه السلام، 1 روایت هم از اخلاق پیغمبر میخوام بخونم به مناسبت اینکه مبعث رو پیش رو داریم. اما روایت اتفاقا بله هر دو روایت رو تو یک باب بود، من اول روایت پیغمبر رو یادداشت کرده بودم، بعد گفتم به هر حال به تناسب امام کاظم علیه السلام مناسب هست که یه روایت هم مرتبط با امام کاظم بخونیم. اینه که روایت امام اول من روایت امام کاظم علیه السلام رو میخونم. بابی هست، باب النوادر در کتاب العشره. یه نکته کلی من عرض بکنم، بابهای نوادر که در کافی هست مراد بابهایی هستند که احادیث متفرقه ای رو درش جمع کردن که تحت یک عنوان واحد نمیتونسته جمع بشه و اینها رو معمولا آخرین بابها هم باب النوادر هست و بابهای نوادر خیلی متنوع هستن روایاتش. من یه بار کل فروع کافی رو از اول تا آخرش رو خصوص بابا نوادرش رو خوندم، تو خیلی روایت‌های غیر فقهی، یعنی روایت‌هایی هست که معمولاً مربوط به دقیقاً اون فرع فقهی کل مضمونش نیست، در لابلاش به نسبت به اون فرع به اون باب خاص فقهی و کتاب خاص فقهی می‌پردازه. باب‌های نوادر رو بخونید برای منبری‌ها که بخوان سخنرانی کنن نکات جالب و تازه داشته باشن، باب نوادر رو بخونن خیلی قشنگه، باب‌های نکات جالبی درش وجود داره که به اصطلاح معارف عمومی تو این باب نوادر خیلی زیاده. حالا اون روایتی که اینجا هست یه روایت سماعه هست، قال سمعت و ابوالحسن موسی علیه السلام یقول، اینجا رو لا تذهب الهشمت بینک و بین اخیک معمولا ضبط کردن، ممکنه لا تذهب الهشمت بینک و بین اخیک بخونیم، حالا یا تذهب رو حشمت رو مفعولش بگیریم چه حشمت رو فاعلش بگیریم، علای تقدیر مفاد اینه که شما حشمت بین خودت و بین برادرت رو از بین نبر، یا نباید حشمت بین شما و بین اخی از بین برود، هر دو مفادش یکیه. عبد منها، حشمت رو تو این کتاب مقدمت الادب که مال زمخشری هست حشمت رو به معنی شرم گرفته، آزرم گرفته، ولی ظاهراً حشمت نتیجه شرمه، بروز شرمه، نماد شرمه. ببینید شرم و حیا یک صفت باطنیه، این که انسان باطنن با حیا باشه با شرم، وصف درونیه. این وصف درونی یک نماد خارجی داره، اون نماد خارجی رو در بایستیه، خجالت کشید، خجالت کشیدنه، نه خجالتی بودن و با حیا بودنه. خجالت کشیدن، رو در بایستی داشتن. این روایت میگه که تو اینجور نباشه که نسبت به برادرت اصلا هیچ گونه خجالت کشیدن نداشته باشی، رو در بایستی نداشته باشی، ولی نسبت به برادرت یه مقداری باید بینتون حریم باشه، حریم بودن. فان ذها ابق منها، یه مقداری یه حریم خصوصی بر خودت قرار بده، ابق منها از اون حشمت و رو در بایستی یه مقدارش هم بر خودت نگه دار. فان ذهابها ذهاب الحیا، کسی که این به اصطلاح رو در بایستی نداشته باشه بی حیا میشه. یه آقایی که اسمش نمیبرم، ما مکه بودیم، اومد گفتش که تو مکه یک رسم هست، بعضی از بعثه ها به روحانیونی که اونجا مراجعه میکنن تقسیمی میدن، پاکت میدن، امثال اینا. یا آقای محترمی وارد شد، سرشو کرد، ما نشسته بودیم، گفت لا حیا فی الدین، تقسیمی دارید؟ حالا رفته دید که نداریم، این تقسیمی رو یاد اون افتادم. خدا سلامت شما. چیه؟
فلفل بود یا فدین بود؟
گفت لا حیا فدین. گفت لا حیاه فی الدین تقسیمی دارید؟ گفتیم نه، اونم وارد هم نشد دیگه، اومده بودم برای تقسیمی که ندارید که دیگه بچه وارد بشم. خلاصه این میگه که یه مقداری بالاخره تعارف و رودربایستی و خجالت رو بین خودتون و برادرتون حفظ کنید، که اگر حفظ نکردید اون صفت باطنی حیا که مانع بسیاری از چیزها میشه. خیلی وقتا آدم ها به خاطر خدا گناه نمیکنن، اینجوری نیست که از گناه اجتناب کنن چون خدا گفته، چون خجالت میکشن، چون حیا دارن. اون صفت باطنی حیا اگر از بین بره، شخص خیلی بی حیا میشه، خیلی کارا رو مرادع و مانع از گناه در بسیاری از مراحل حیا باطنیه، نه خدا. این که تو بعضی از روایات هم هست در مورد شراب داره، میگه که اگر کسی شراب خوردن رو به خاطر صیانت لنفسه هم ترک کنه، خدا بهش ثواب میده. بعضی وقتا یه چیزی مطلوب خداست، خدا میگه نه به خاطر من، به خاطر خودت هم ترک کنی من به ثواب میدم. بعضی چیزا هم میگه اگه کسی حیا داشته باشه به خاطر حیا هم گناه نکنه، خدا ممکنه ثواب برش بنویسه، چون خودش مهمه که تو جامعه گناه رواج پیدا نکنه. این یه روایت در مورد امام کاظم علیه السلام. انشاءالله خدا همین ما رو با حیا کنه و خجالت. حالا بعضی وقتا این عبد منها خیلی مهمه، گاهی اوقات خجالت مانع میشه که انسان وظیفه‌شو انجام بده. اون طرف قضیه میگه چرا بنده خدای آمده بود، یه مشکل عظیم برش پیش اومده بود، این بنده خدا به حج رفته بود، تو حج محتلم شده بود، خجالت کشیده بود که بگه محتلم شدم، با همون حال احتلام اومده بود، محرم شده بود و اعمالشو انجام داده بود و امثال اینها، با حالت احتلام طواف کرده بود، سعی انجامده بود، تمام طواف و سعی و ایناش باطل، و این هنوز از احرام خارج نشده بود. به چه خاطر؟ حیا کرده بود، خجالت کشیده بود، بگه که جوون بوده، تازه بچه بوده، نمیخواسته به چیزا بگه که مثلا من محتلم میشم و امثال اینا. خب این خجالتی که منشأ بشه که طرف وظایف دینی خودش رو انجام بده مذمومه، ولی از اون طرف بیحیایی که باعث میشه که طرف هیچ حریم نشناسه هیچ گونه، اون خدا ما رو از بیحیاها نجات بده. واقعا افراد که بیحیا هستن آدم نمیده باشون چیکار بکنه. بماند. این یه روایت. روایت دیگه روایتی هست مناسبت مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اون روایت قبلی رو که خوندم از جهت سندی به عقیده ما صحیح السند هست. این روایت بعدی که دارم میخونم به عقیده همه دیگه صحیح السنده، بحثی در صحت سندش نیست. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البشا عن جمیل ابن دراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاتهی بین اصحابه. پیغمبر نگاهاشو بین اصحاب قسمت میکرد، همش به یه نفر نگاه نمیکرد، قسمت میکرد. فینظر الی ذا و ینظر الی ذا، به این نگاه میکرد، به اون نگاه میکرد، همینجور به سویه. این یک عدالت در نگاه، عدالت در خیلی چیزه عجیبیه. قال ولم یبسط رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رجلیه بین اصحابه. پیغمبر با حیا بود، پاشو بین اصحاب دراز نمیکرد. تو یه روایتی هست میگه خدا با حیات، مثل شما که بی حیا هستید بی حیایی نمی کنه. ادبیات قرآن هم ادبیات با حیات. میگه صحبت سر این هست او لامستم النسا، میگه مراد از لامستم النسا همین مباشرته، ولی خداوند با حیات با تعبیر کنایه‌ای تعبیر کرده. خداوند فلم تو سم کما انتم تو سمون، شما همینجوری بی حیا صریحا الفاظ رکیک به کار میبره، نه خدا کنایه به کار میبره، پیغمبر هم پیامبر خداست و حیا الهی در وجود پیامبر هست. فلم یبسط رسول الله رجلیه بین اصحابه قطو. خب از اون طرف میگه که وقتی یه نفر میومد با پیغمبر دست میداد، مصافحه میکرد، و این کان لیصافه رجل فما یترک رسول الله یده من یده، مصافحه که میکرد پیغمبر دستشو جدا نمیکرد، ترک نمیکرد، رها نمیکرد، حتی یکون هوت تارک، اول اون کسی که دست داده او ترک کنه، تا جا وقتی که اون طرف تمایل داشت که این مصافحه ادامه داشته باشه پیغمبر مصافحه رو ادامه میداد. فلما ما فتنو لذالک، وقتی متوجه شدن رسم پیغمبر اینجوریه، کان الرجل اذا صافحهو قال به یده، قال یعنی مال به یده، فنزعها من یده، با دست دستشو منحرف میکرد که به پیغمبر نشون بده که من دیگه میخوام مصافحه ادامه پیدا نکنه، قال به یده یعنی اشاره به یده، با دستش اشاره میکرد که دیگه تمایل دارم که این مصافحه تموم بشه تا پیغمبر مصافحه رو تموم کنه، یعنی تا وقتی که مخاطب و مصافح تمایل داشت که این مصافحه ادامه داشته باشه این پیغمبر مصافحه رو ادامه میده. تو این تعبیر هست که حضرت موسی علیه السلام وقتی خداوند ازشون سوال میکنن ما تلک به یمینه که یا موسی، حضرت شروع میکنه میتونست همجوری جواب بده که یه عصای، این عصای منه، میگه حضرت موسی شروع کرد اتناب، تو بحث اجازه اتناب بلاغت این مطلب هست که یکی از موارد مناسب اتناب جایی هست که انسان با محبوبش داره صحبت میکنه، هی میخواد کش بده، هی میخواد کش بده، امثال اینها، ادامه دادن مصافحه یک نوع نشانگر محبوبیته که آدم میخواد این رابطه ادامه پیدا کنه. حضرت موسی یاد یه خاطره افتادم، امسال این آقای دکتر صافی یادم انداخت، گفتش که یادتون هست یه سال تو منا بودیم، یکی از آقایون تو این هوا گرم بود تو منا، این چادر احتیاج بود که با اون از اون بالای چادر کنار بره، یکی از آقایون با عصاش اون سقف چادر رو برداشت، گفت شما گفتید ولی فیها معارب اخرى، اینا ادامه اینا آیه رو خوندید، ولی فیها معارب اخرى، خلاصه اثر چیز یکی همین است که ممکنه سقف چادر رو در منا هم کنار بزنه. حالا حضرت موسی الان نبی جنا و علی علیه السلام هم اونجا میخواد چون با خدا صحبت کنه، هی شروع میکنه کش دادن برای اینکه این صحبت ادامه پیدا کنه. پیغمبر هم همچی رسمی داشته که تا وقتی که مخاطب مایل بوده ارتباط مصافحه‌ای پیغمبر با مخاطب ادامه داشته ادامه میده، اون مخاطب در واقع احساس کنه که دیگه بفه و نباید بیشتر از این بی‌حیا بشه، اون وقتی از پرگریش دست میکشه پیغمبر دیگه میگه دیگه بس است و دستشون رو میکشن. خداوند انشاءالله این ادب پیامبر رو این در همه ما، نسل ما، در جامعه ما مستمر قرار بدهد و همه ما رو تا روز قیامت از شفاعت پیغمبر و آل پیغمبر برخوردار بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.